الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين. در بحث ما گاهی کلمه عرض گفته میشه در مقابل سما، در مقابل جهت علو. مثلا در قرآن کریم خلق الله السماوات والارض، گاهی به این معنی اطلاق شده که عرض در مقابل سما. عرض به این معنی هم شامل دریا میشه، هم شامل معادن. خلاصه اون چی که در جهت پایین تر نسبت به سما واقع شده بهش عرض اطلاق میشه. گاهی عرض گفته میشه در مقابل دریا، در مقابل معادن، در مقابل گیاه، گیاهان. خلاصه عرض اطلاقات مختلف داره. مثلا گفته میشه نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوایی. خب این اطلاقات ما هم زمین به معانی مختلف گاهی اطلاق میشه. در این بحث سجده عرض در مقابل نبات، در مقابل معادن که گفته میشه که سجده بر عرض صحیحه، در مقابل نباتات چون بر نباتات صحیح نیست، در مقابل معادن چون بر معادن صحیح نیست. خلاصه عرض یک معنی خاصی در مانعنفی داره. این را هم ما از روایات میفهمیم. اخباری خواندیم که بله نه نه خیر، عرض اطلاقات مختلف داره، تخصیص نیست. این عرض اطلاقات مختلف داره، نه اینکه این تخصیص باشه، ظاهرا تخصیص نباشه. در باب تیمم هم که اونجا منتها کلمه سعید، فتیمم و سعیدن طیبن، اینجا سعیدن رمنی وجه العرض معنا کردن، گفتن از این جهت چون معنی وجه العرضه. بعضی گفتن العرض گفتن، بعضی معنی تراب معنا کردن، گفتن تیمم فقط با تراب باشه در حال اختیار. بعضی گفتن نخی مورد از عرض تراب نیست بلکه زمینه، ولی هرچی هست همونجا هم شامل معادن نمیشه. معلوم میشه خودش اطلاق عرض به معنی زمین اینطور نیست که شامل معادن هم بشه. اطلاقات مختلف داره، ولی عرفاً عرض شامل معادن نمیشه مگر یه جا قرینه باشه. بله در باید جا قرینه هست. مثلا در علوم طبیعی سه قسمت بکنن: معرفت العرض، معرفت النبات، معرفت الحیوان، زمین شناسی، جانور شناسی، گیاه شناسی. اونجا عرض شامل معادن و بهار و همه چیز هست در مقابل گیاه و در مقابل جانور. اینجا از روایات ما فهمیدیم که ائمه علیهم السلام که عرض فرمودن، مرادشان از این عرض یک معنی خاصیه. عرضم به همین معنا اطلاق میشه، چون ما این روایات خواندیم که سجود جای مگر بر زمین و نبات زمین. خب در مقابل زمین نبات را خود روایات ذکر کرده بودن. از همین که نبات ذکر شد در روایات، معلوم میشه مراد از عرض شامل نبات نمیشه. عرض یا نبات عرض، لا یصح السجود الا بر عرض یا نبات عرض. از همین نبات که عطف بر عرض کرد، معلوم میشه مراد از عرض غیر از نباته. یا همینطور روایات که میخوانیم که معادن را خارج کرده، گفته بر معادن جایز نیست. این تخصیص نیست، این عرض به این اطلاق مراده که مراد از عرض یک معنی است که شامل نبات نیست و شامل معادن هم نیست. بله حالا این مقدمه است. خلاصه عرض به این معنا مراده. عرض که به این معنا مراد شد، که معادن نیست و نبات نیست. ببینیم حالا شمولش تا چه اندازه. قبل از شمول این نکته را باید عرض کنیم که سجده کردن بر عرض اعم از این که انسان بر خود زمین سجده کنه، پیشانی بگذاره یا چیزی از زمین جدا بشه، بر اون چی که از زمین جدا شده انسان سجده کنه، این فرقی نمیکنه. هر دو صحیحه که انسان پیشانی بذاره بر زمین، بر خاک و سنگ و اینا، یا نه خیلی خاکی سنگی به عنوان مهر، که الان مهر معموله، به عنوان مهر مثلا همراهش داشته باشه، هر وقت نماز خوان بگی بر مهر سجده کردم. سجده بر مهرم، چون مهر جزء زمینه و از زمین جدا شده، همان سجده بر زمینه. از روایات ما استفاده میشه به این که ائمه علیهم السلام هم گاهی بر همان عرض سجده میکردن، پیشانی بر خاک میذاشتن، گاهی نه خیلی، یک چیزی که از عرض جدا شده بود بر اون سجده میکردن. در باب دوم از ابواب ما یسجد علی، خبر دوم و سوم باب. خبر دوم خبر حمرانه، خبر سه خبر حلبیه. در خبر حمران هست که امام صادق علیه السلام فرمودند کان ابی یسجد علی الخمره، پدر من بر خمره سجده میکردن. خمره البته حسیر صغیر، قبلا خواندیم خمره حسیرتون صغیرتون با خا، حسیر کوچکی بوده که پیغمبر صلی الله علیه و آله به اون سجده میکرده. ائمه داشتن که رو سجادهشان مینداختن، مثلا بر اون سجده میکردن. وقت داره که حضرت خواستن نماز بخوانن، خمره حاضر نبود، حسا ریگی ریختن روی سجاده و سجده کردن. در خبر دو هم حسا هست، در خبر سه هم حسا هست. خبر دو خبر حمران، خبر سه خبر حلبی است که هر دو دارن، که در موقعی که حضرت صادق کن ابی، هر دو مال ابیشان فرمان، ابی من میخواستن نماز بخوانن، خمره نبود یا خواستن آوردنش دیر شد، حسای روی سجاده ریختن و برون حسا سجده کردن. استفاد از این که چیزی که از زمین برداشتن و جدا کردن سجده کردن بر اونم صحیحه. به علاوه اخبار مستفیضه کثیری داریم که سجده کردن بر تربت قبر سید شهدا علیه السلام چقدر ثواب داره. خب اینم معلوم است که اشخاصی نمیرن اونجا که همه بر تربت سجده کنن، از تربت چیز جدا میکنن و همراه بر میدارن، به عنوان مهر مثلا یا غیر مهر میارن بر اون سجده میکنن. پس چیز اگر از عرض جدا کردن به عنوان سجده کردن همراه خودشان داشته باشن، اونم اشکال نداره، چون از عرض جدا شده. روایت کثیره است که صاحب وسائل در باب 16 از ابواب ما یسجد علی، روایات مربوط به سجده بر تربت حضرت ابی عبدالله علیه السلام چقدر ثواب داره اونجا ذکر کردن. بله، باب 16 هست در صفحه 607. باب استحباب سجود علی تربت الحسین علیه السلام او لوح منها. لوح همان مهریست که ازش درست کنن. لوح به صفحه میگن، صفحه عریض باشه. مستحب و سجود بر تربت سید شهدا علیه السلام یا لوحی از اون تربت و اتخاذ صبحت منها، صبح تسبیحه، و مستحب است که تسبیحی اطراف سید شهدا علیه السلام درست کنن و استصحابها و ادارتها و اون همراه داشته باشن و ادارتها، یعنی اینطور بل بچرخانن، حتی فی صلات الفریضه و نافله مع خوف سهو، اگر بترسن که اشتباه کنندن با همون دانه های تسبیح رکعات نماز در نظر بگیرن و جواز تسبیح به بلیگه سار. حالا علای حالن در این باب 16 ایشان روایات ذکر کرده که حالا همشه نمیخواییم بخوانیم، دلالت دارن که مستحب است تسبیح، ببخشید مستحب است که سجده بر تربت سید شهدا علیه السلام بشه و نوری از اون ظاهر میشه تا حجب سبعه، تا عرض سبعی از عرضی هفت طبقه زمین را اون نور اثر میذاره میشکافه و خلاصه از اینها هست. در مستدرک و در المواهب و سنیه هم که شرح دره بحر علوم است، در اینجا ایشان دارن که قبل از اینکه سید شهدا علیه السلام به شهادت برسه، از خاک قبر حمزه سید شهدا علیه السلام تسبیح درست میکردن یا میوردن سجده میکردن. حتی داره که قبل از اینکه حمزه به شهادت برسه، تسبیح نخر گره گره میکردن به اون تعداد که در نظرشان بود، به اون نخ مثلا میشمردن که الله اکبر الحمدلله سبحان الله را. حمزه سید شهدا به شهادت رسید، از خاک قبرش تسبیح درست میکردن. حضرت ابی عبدالله علیه السلام که به شهادت رسیدن، دیگه از خاک قبر از تربت سید شهدا علیه السلام برای مهر و تسبیح استفاده کردن. حالا سر روایات را با از این روایت استفاده میشه، به این که بله چیزی که جزء زمین باشه به اون معنا که عرض شد و جدا کنن، سجده بر اون اشکال نداره، منتها مادامی که تغییر نکرده، تحول در اون به وجود نیامده. تحول هم مراتبی داره. یکی مرتبه از تحول آن است که پختن، ازش سفال درست کردن، آجر درست کردن، مثلا گچ را میپزن، آهک را میپزن، این یه مرتبه از تحوله. مرتبه دیگه از تحولان است که تحول طبعاً به وجود آمده، همون خاک است که طلا میشه، خاک است که نقره میشه، خاک است که نفت میشه، قیر میشه، این همون خاک دیگه، یعنی از زمین نبود، منتها در نتیجه فعل و انفعالاتی که در طبیعت انجام میگیره به این صورت در میان. و چیزی که از زمین جدا شده در صورتی که بر حالت اصلی خودش باقی مانده باشه زمین، به اون معنا سجده بر اون جایز. در همین المواهب و سنیه باز لازم نیست را فعلا بحث کنیم، هست که حالا آیا این اختصاص داره به خاک تربت سید شهدا علیه السلام، یا اگر مثلا خاک قبور ائمه دیگه علیه السلام یا شهدا صالحین. نقل از صاحب حدایق کرده که این اختصاص داره به تربت سید شهدا علیه السلام، گفته اشکال نداره، چون برای اینکه سید شهدا امتیازاتی داره، مثل جعل شفافی تربته، شفا اختصاص به تربت سید شهدا علیه السلام داره. در روایت کثیره هست که خداوند متعال چند چیز به سید شهدا علیه السلام داده که به دیگران نداده. یکی اجابت و دعا تحت قبته، یکی جعل شفافی تربته، یکی هم به این که ائمه علیه السلام من ذریته. دیگه این از کسانی که میرن زیارت در میگردن، از عمرشان این ایام حساب نمیشه. این چهار چیز را خداوند تعالی به ایشان داد. صاحب حدایق اینجا گفتن که این که از تربت مثلا استحبابش، جوازش که بحثی نیست، خاک خاک دیگه، استحباب اون فضیلت خاص اختصاص داره به تربت سید شهدا علیه السلام. ولی صاحب المواهب و سنیه میگن نه، میتوان گفت که این عمومیت داره. سید شهدا علیه السلام به عنوان یک فرد اجلا مثلا ذکر شده، از تربت هر شهیدی، هر امامی، حتی صالحین هم این استحباب داره. و خود بحر العلوم اینطوری فرمودن، ایشان داره که ول افضل الارض و منها فضلا فضلا تربت قدس قدست فی کربلا، ول افضل الارض و منها فضلا تربت قدس قدست فی کربلا، افضل این که به زمین سجده بشه و از اون و فضلت تر تربت قدسی است که در کربلا تقدیس شده. خب بنابراین چندی که چیزی که از عرض جدا بشه اگر تحول حاصل نکرده که بحثی نیست، من تربت سید شهدا علیه السلام افضل مثلا، یا تربت هر شهیدی هر امام. اما اگر از عرض جدا شد تحول حاصل کرد، یکی مرتبهش این است که خزف بشه، سفال بشه، آجر بشه، اینا ما به ترتیب عروه چون بحث کنیم بعدن بحث میکنیم. اما اون مرتبه ای که تحول به طوری است که معدن شده، این طلا شده، نقره شده، عقیق و فیروزج و قیر و اینطور چیزا، به اینها چطور سجده کردن؟ خب روایات داریم که از روایات استفاده میشه که بعضی ها ذکر شده که سجده برای اونها جایز نیست. حالا اون روایات رو بایسته عرض کنیم تا بینیم که تو باید جمع کنیم به این اخبار. در باب ششم ظاهرن باشه که حالا عرض میکنم. بله، در باب ششم صاحب وسائل اخبارش ذکر کرده، صفحه 599 جلد 3 وسائل. اون عنوان باب این است که باب و عدم جواز سجود علل غیر و القفر و ساروج الا فی الضروره. حالا از روایت که میخوانیم معلوم میشه، خبر اول محمد ابن الحسن به اسناده ان احمد ابن محمد ان علی ابن اسماعیل ان محمد ابن عمر ابن سعید ان ابوالحسن رضا علیه السلام، ظاهرا سند صحیح باشه. شیخ طوسی به اسناده ان احمد ابن محمد ابن عیسی، که اسناد شیخ طوسی به ایشان خوب صحیحه. احمد ابن محمد ابن عیسی هم عرض کردیم که اجلای طبقه هفت است و بحثی در آن نیست. اما علی ابن اسماعیل، ظاهرا علی ابن اسماعیل سندی باشه. علی ابن اسماعیل سندی هم بله ثقتون در معجم رجال حدیث هم جلد 12 صفحه 49 گفته این ثقه است. بعد از اون محمد ابن عمر ابن سعید، اینم از طبقه شش است و ثقتون، سند ظاهرا صحیح باشه. علامه حسین رضا علیه السلام قال لا تسجد علی القیر، قیر که معلوم، ولی علی القفر، قفر را گفتن ردی القیر، قیرهایی که پست است و اینا، با میگن قیر اقسامی داره بهش میگن که قفر. ولی در کتاب برهان الفقه چند روز قبل دارم که نوشته که قفر به مومیایی میگن، به مومیایی که درست به اون میگن قفر. خلاصه مواد معدنیه، علل قیر و علا علل قفر و علا علل ساروج. ساروج سابقا که سیمان نبوده، ساروج مورد استفاده بوده. ساروج رو از آهک و خاکستر اینا درست میکردن، آهک و خاکستر. یک چیز دیگه هم بهش میزدن که ماده گیاهی بود، این ماده گیاهی الیاف مانند بود، اسمش رو نمیدونم. بعد جا بکنم بهش کرپو یه همچیزی میگفتن. یه ماده گیاهیست که الیاف مانند و پمه مانند، اونو قاطی میکردن به آهک و خاکستر اینا، در استحکامش خیلی اثر میذاشت. خب اون مثل سیمان، بلکه از سیمان هم محکمتر بود. حالا هم که در از آثاری هست که مال چند صد سال قبل از این، همون ساروجه. بلاست گاهی هم سفیده تو خمارم قاطع میکردن که دیگه محکمتر میشه. خب فرموده سجده نکن بر قیر و بر قفر و بر ساروج سجده نکن. خب این معلوم است که اینا مواد معدنی هستن. خب این خبر اول باب. خبر دوم باب و به اسناد شیخ طوسی عن محمد ابن عیرن محبوب، که اسناد شیخ طوسی بیشان سعی خودشان در قایت و ساقت، ان محمد ابن الحسین و ابن خطاب اینم خوبه، ان جعفر ابن بشیر خوبه، ان صالح ابن حکم توصیق نشده. ضعف این خبر واسه صالح ابن حکم که مجرور حاله. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان صلات فی السفینه، فقلت له آخذ معی مدرتن اسد علیها، قال نعم. خب این پرسیده من در کشتی نماز بخوانم، نماز میخوانم، یک کلوخ همراه بر میدارم به اون سجده میکنم؟ بعدم بله. استفاده اینه که اگر سجده بر معادن صحیح بود، لازم نبوده کلوخ همراه برداره. خب خود کشتی طور بوده که در داخل کشتی غیرمالی میکردن تا اینکه آب نفوذ نکنه. خب قیر و اینا در داخل کشتی بوده، آهن مثلا بوده و انسان زاده دیگه، بس معلوم میشه که این در ذهنش مرتکز بوده که بر مواد معدنی سجده جایز نیست. امام علیه السلام همین ارتکاز را هم تصویب کردن و گفت من کلوخی همراه برمیدارم، فرمودن نعم. این استفاده رو میخواه بکنه صاحب وسائل. خب خبر دیگری که مهمترین خبر در این بابه، خبر اول از باب دومه. اینجا تیکش نقل کرده، این خیلی مهمه، قبلا هم خواندیم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی کلینی از دو استاد نقل میکنه، تا وسط دو سنده. باز همین کلینی عن محمد ابن اسماعیل عن فضل شازان، جمیعاً که دو تا سند اینجا پیوند میخوره، عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له اسجد علی الزفت یعنی القیر، فقال لا، بر زفت سجده کنم؟ فرمودن نه. آقای خوی در مستنوربه دارن که قیر و زفت فرقشان در اینه، قیر جامده ولی زفت میعان داره، هر دو از یک ماده هستن، ولی زفت میعان داره ولی قیر نه خیر، جامد و سفته. خب از این ماده برای اسفالت کردن جاده ها و امثال اون خب خیلی به کار برده میشه دیگه. گفت که سجده کنم بر زفت یعنی القیر، فقال الله، نوعی از قیره. ولا علی الصوب الکرسوف، لباسی که از پنبه است. ولا علی الصوف، لباس از پشم. ولا علی شیء من الحیوان، گوشت حیوان، پوست حیوان. ولا علی طعام، ولا علی شیء من ثمار الارض، ولا علی شیء من ریاش، بر اینا سجده نکن. خب این خبر زفت را که قیره گفته سجده نکن دیگه، بنابراین این خبرم که سندشم در قایت صحت دولت بر این مطلب داره. اون وقت این اخبار معارض با 5 تا خبره که دولت دارن که بر معدن سجده جایزه. بله از اینجا شروع میشه. بله گفتیم نوع از غیره، بله. خب عرض کنم که خبر چهارم به بعد، خبر چهارم بعد تا آخر باب که 8 خبر داره باب، اخبارن که دولت دارن که بر قیر و اینا سجده جایزه، سندشان صحیحه و به اسناد شیخ طوسی حسین ابن سعید. باب ششم، اون فقط اون اول از باب دو بود، مال زراره که گذشت، اما این اخبار همش در باب ششم. اینجا صاحب وسائل یک تیکه‌ای از خبر زراره که اول از باب دو بود نقل کرده، ما خودش خواندیم، همه خبر را خواندیم. اما خبر 4 و 5 و 6 و 7 و 8، این 5 تا دولت دارن که برقی را امثال اون سجده جایزه. بر خبر 4 و به اسناد شیخ طوسی عین حسین ابن سعید عن النضر، نضر ابن سوید عن محمد ابن ابی حمزه سومالی است مراده، عن معاویه ابن عمار، خبر سندن صحیحه. قال سأل المعلى بن الخنيس ابا عبد الله عليه السلام و انا عنده عن السجود على القفر و على القير فقال لا باس به. میگه سوال کرده معلى بن خنيس از حضرت ابی عبد الله عليه السلام، من حاضر بودم سجود بر قفر و قیر. قفر که عرض کردیم دیگه ردی قیره، ولی خب در اونجا گفته که معنی مومیاست، مومیایی. قفر و قیر فقال لا باس. خب این خبر راوی خبر که معاویه بن عماره، معلى بن خنيس خوب باشه یا خوب نباشه به صحت خبر زراره میرسنه نمیرسنه. این اینجا در این خبر که قال سأل المعلى بن خنيس، معلى بن خنيس خوب بودن و نبودنش به صحت این خبر ضرر داره یا ضرر نداره؟ نداره. برای خاطر این راوی خبر معاویه بن عماره، منتها میگه معلى بن خنيس سوال کرد، من حاضر بودم، بنابراین سند خبر منتهی میشه به معاویه بن عمار. قال سأل معلى بن خنيس، خب این نقل شیخ اینه که خبر صحیح است واسطه ای که سند منتهیش معاویه بن عمار. بعد میگه محمد بن علی بن حسین به اسناده ان معلى بن خنيس مثلا، صدوق این خبر را نقل کرده ولی از کی نقل کرده؟ از معلى بن خنيس. در اینجا وقت معلى بن خنيس خوب باشه یا نباشه اثر میذاره، پس بنابر نقل شیخ معلى بن خنيس لازم نیست تحقیق کنیم چجوریه، برای که سند خبر صحیح میشه. اما برابر نقل صدوق، صدوق این خبر را از معلب نخونه نقل میکنه. حالا معلب نخونه چجور آدمیه؟ معلب نخونه در جامع و رواد چون توصیق نکرده، ولی آقای خوی رحمت الله علیه در معجم رجال حدیث در جلد 18 هم چند صفحه کلماتی درباره معلب نخونه ذکر کرده. نتیجه گرفته معلب نخونه مقامش بسیار جلیل است و عالی است و روایت صحیح هست که این اهل بهشته و معلب نخونه خب شهید کردن دیگه. بله خلاصه ایشان نتیجه میگیره که معلب نخونه هم خودش خیلی خوب بوده، طریق صدوق هم بود خیلی خوبه، بس خبر از طریق صدوق هم صحیحه. این خبر که عرض کردیم خبر چهارم این باب. خبر پنج باب و به اسناده، اسناد کیه؟ دیگه صدوقه. چه گفت در وسایل هر کجا که لحن اول بشه مبتدا باشه اون میزانه. اینجا گفت محمد ابن علی ابن حسین، باید سر سطح را ورده سر سطح نیورده. و به اسناد، اسناد صدوق، اسناد صدوق از معاویه ابن عمار انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة علی القار، قار به همون قیر میگن با قاف، علی القار فقال الله واسبه، اینم دلالت داره قیر اشکال نداره. ششم و رواه الشیخ، این خبر ما صدوق بود، و رواه الشیخ به اسناد عین حسین بن سعید عن فضاله عن معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی السفینه الا ان قال یصلى علی القیر والقفر و یسجد علیه. امام صادق فرموده است بله نماز بر قیر و قفر و اینا یصلى و یسجد علیه و سجده هم بر اون کنه اشکال نداره. خبر هفتم باب و به اسناده، اسناد صدوق، عن ابراهیم میمون انه قال ابی عبدالله علیه السلام فأسد على ما في السفينه وعلى القير قال الله بعثه، سند اینم صحیحه. و به اسناد عن مسروق بن حازم آخرین خبر عن ابي عبد الله عليه السلام قال القير من نبات الارض. این خبر معناش چیه؟ القير من نبات الارض، قیر از گیاهان زمینه، از نبات زمینه. بله خب پنج تا خبر بود در این باب، نوعاً سندن صحیح هم دولت دارن که بر قیر و قفر سجده جایزه. حالا باید جمع بشه بین این پنج خبر و اون سه تا خبر که یکی از خبر از باب دو نقل کردیم، دو تاش در این باب بود. عمده هم در میان این اخبار همون صحیحه زرارست، بله، که دولت داشت که بر قیر و اینا سجده جایز نیست. خودش فیه بحثون، ولی سند تا اون صحیحه. آقای خویم در مستند داره که ابراهیم میمون وثاقتش فی نفسه ثابت نیست، ولی سند، سند صدو تا ابراهیم میمون صحیح هست. بله عرض کنم که جمع به این اخبار در وافی و مدارک آمده جمع کنه بین این دو دسته از اخبار، اخبار من را حمل بر کراهت کرده. اخبار من خبر اول و دوم و سوم این باب ششم بودن که سومش همون خبر اول باب دومه. گفته خب یک تعدادی از اخبار دلالت دارن که لا بعث، لا بعث دیگه، اونا میگن اشکال نداره، ولی اینا که میگن لا یسجد و اینها، این باید حمل کنیم بر کراهت به واسطه حمل ظاهر بر ازهر، حمل از هر بر نص، لا بعث نص است در این که جایزه، اما اون اخبار نهی میکنه، نهی ظهور در حرمت داره، ظهور در عدم جواز داره، واسطه حمل ظاهر بر از هر یا بر نص باید ما بگیم بین که نماز با معادن کراهت داره. بله ایشان اینطوره گفتن در وافی و مدارک فقیه همدانی هم از هر دو از اینها این رو نقل میکنه، از وافی و مدارک نقل میکنه هم بر کراهت کردن، ولی ظاهرا نمیشه هم بر کراهت کرد، برای خاطر اینکه هم بر کراهت در جای سیکیش نهی باشه خب نهی زور در حرمت داره، لابسه صریح است در جواز، وقت ما حمل میکنیم اون نهی را بر کراهت، واسه حمل ظاهر بر ازهر یا بر نص. ولی در اینجا خبر زراره نهی نبود، خبر زراره در خبر زراره لباس پنبه، لباس پشم، مثلا پر، همه اینها با غیر گفته جایز نیست و شک هم نیست، اونا کراهت نیستن، باطل نبود. باطل است نماز در لباس پنبه، یعنی سجده کردن، باطل است سجده بر لباس پنبه، بر لباس پشم، بر لباسی که از پر درست کرده باشن، باطل دیگه. بس این نه اینکه نهی است تا حمل بر کراهت کنید، این دلالت حکم وضعی است که بطلانه. این خبر زراره داره بر بطلان. ببینید خبر زراره این است که از صدق علی زفت یعنی غیر، علی زفت یعنی غیر، فقال لا ولا علی صوب الکرسوف ولا علی صوف ولا علی شیء من الحیوان ولا علی طعام ولا علی شیء من ثمار الارض ولا علی شیء من الریاش. خب این خبر دلالت داره به طور صریح به واسطه اتحاد سیاق، دلالت داره بر بطلان نماز. این نهی نیست تا اینکه حمل بر کراهت کنیم، بس جمع دلالی ممکن نیست. جمع دلالی در جایی است که ازهر و ظاهر باشن، ظاهر و نص باشن، ازهر و نص باشن، ما ظاهر را بر ازهر حمل کنیم، ظاهر را بر مثلا نص قی نمیشه، ظاهر را ما خلاف ظاهر اراده میکنیم، حملش میکنیم، مثلا نهی را بر کراهت، مثلا امر را بر استحباب. ولی در اینجا این جمع ممکن نیست، چون تعارض است که از هر ظاهر تعارض تباینی است، یعنی نص است لا بأسف الجواز، نص است خبر ظاهر فی عدم الجواز، اینطور باید بگیم. بله، چون این چهین از این جهت در اینجا جمع دلالی امکان نداره. بله، خبر اول بابشون که لا تسجد بود، اون نهی بود، اون را می توانستیم حمل کنیم بر کراهت. خبر محمد ابن عمرو ابن سعید اول از باب ششم. ولی خبر اول از باب دوم مرزاره اونطور نیست، اون صراحت داره در بطلان نماز در حکم وضعی. خب بنابراین جمع دلالی ممکن نیست، پس حرف صاحب مدارک و صاحب وافی درست نیست، باید طور دیگه، باید تعارض تباینی است. حالا باید مرجحات سندی، مرجحات خارجی در نظر بگیریم. از لحاظ سند هم اون طرف سندشان صحیح بود، هم این طرف سند صحیح داریم. از لحاظ سند نمیشه بیان ترجیح بدیم احدت طایفتین را بر اخرى. میرسه نوبت به مرجحات دیگه. بله، اعراض حرف دیگه است، یعنی ما یک قدم قدم داریم پیش میریم. از لحاظ سند بله، مرجحی احداهما بر اخرى نداره. بله، مرجحات خارجی هم داریم. یکی از مرجحات این است که اگر دو طایفه تعارض کردن، اعراض مشهور از طایفه و عمل به طایفه اخرى یکی از مرجحات. نکس صاحب جواهر و فقیه همدانی و مستمسک گفتن اعراض کردن مشهور از اون خبر چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم، از طایفه‌ای که دالن بر جواز اعراض کردن، همان اعراض اون از حجیت میاندازه. آقای خویی در مستند رو بفرمودن اعراض نه، چون ایشون مبناش اینه ها، آقای خویی مبناش این است که اعراض باعث سقوط از حجیت نیست و عمل مشهورم باعث جبران ضعف نیست. آقای خویی برای سند موضوعیت قائله، خبر که سند صحیح شد حجت، ولو مشهور اعراض کرده باشه. سند که ضعیف شد حجت نیست، ولو مشهور به اون عمل کرده باشن. اعراض مشهور موجب سقوط از حجیت نیست و عمل مشهورم ضعف را جبران نمی‌کنه. این مبنایشان در فقه، سراسر فقه این مبنا رو پیش گرفتم، ولی خیلی فتواش هم با دیگران فرق داره، علتش همینه. خب این حرف مبنایست، ایشان مبناشان اینه که برای سند به همین ترتیب گفتیم موضوعیت قائلن، ولی مبنای آی بروجرد و اینا که ما چند دفعه عرض کردیم این است که خبر واحد از بای بنای اقنا حجته. بنای اقنا با اینه که خبری که موجب اطمینان باشه اون رو حجت میدانن. بعد یه خبری در اعلا درجه صحت هم باشه، فقهای بزرگ با این که در مرعا و منظر اونها بوده با دقتی که داشتن ولی یک خبری فتوا ندن، اطمینان پیدا میکنیم که این معارض بوده به اقوام انها و عدل منها و دیگه به صدور خودش اطمینان نداریم. اطمینان ملاک بود دیگه، به صدور خودش اطمینان نداریم. از این جهت دیگه ما نمیتونیم به این خبر ما فتوا بدیم. و به عکس اگر خبری ضعیف شد ولی فقهای بزرگ به اون عمل کردن، اطمینان پیدا میکنیم که این محتف به قرائنی بوده، از اون قرائن فهمیدن که از امام علیه السلام این صادر شده بوده، ایشان روی مبنای خودش حرف زده. بعد رفته سراغ تقیه، گفته بله بله باید اخبار موافق رو هم بر تقیه کنیم که پنجم خبر چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم که دلالت داشتن بر جواز لابأس داشتن هم بر تقیه باید بکنیم. فقهای دیگر هم مثل صاحب جواهر، فقیه همدانی، مستمسک و غیر این منکری نیستن. اونا میگن که مشهور اعراض کردن و گفتن محمول بر تقیه است. هر دو رو گفتن، یکیش نگفتن. ما هم همین رو میگیم، میگیم که اگرم تقیه نبود اعراض مشهور کافی بود که از حجیت بیفته، ولی در اینجا علاوه بر اعراض مشهور اصلا علت اعراض مشهور چیه؟ همان تقیه است. چینا فهمیدن خب معلوم بود که عامه گفتن که بر هر چی سجده جایزه دیگه. از این جهت اخبار داله بر جواز صدرت تقیتن، تقیتن از ائمه علی. علت اعراض هم همینه، چون برای اینا ثابت بوده که تقیتن صادر شده، حمل کردن بر ارسلان که بر تقیه و اینطوری. اون تا آقای خویی رحمت الله علیه در مستند، حالا این دقت کنید، آمدن که در معادن بحث کنن، فرمودن که طلا و نقره بله سجده جایز نیست، فلز زن، اما عقیق و فیروزج اشکال نداره سجده کردن بر اونها. البته در قیر و زفت هم میگن اشکال است واسه اخبار، اما عقیق و فیروزج چطور؟ چون عبارتی که عروه در اینجا داره این است که ذهب و فضه و عقیق و فیروزج و قیر و اینطور چیزا رو همه رو در یک ردیف ذکر کردن. ایشان فرق داشته، گفته اما طلا و نقره فلز زن، چون فلز زن خب فلز عرض نیست، عرض به چیزی میگه خب زمین خاک است و سنگ است اینا، اونا مسلمن چون از عرض خارجه. ائمه علیه السلام فرمودن سجده کنید بر عرض یا نبات عرض. خب طلا و نقره نه عرض است نه نبات عرض. نه سنگ است. بله. حالا اون مجاز بوده، اما میگه بله عقیق و فیروزه سنگن، میگه اونا فلزن و اینا سنگن. حالا ما در لفظ بحث نداریم، میگه عقیق فیروزه جو فلزات مثل آهن مس مثل اینشان نمیگن، ولی منظورش اینه چون معادن چند غیره معادن هن که فلزات هن، چون فلزات نیستن. در فقه ما در بحث خمس در معادن که بحث میشه، معادن میگن منتبع و غیر منتبع. منتبع و اونا میگن که چکشخورن، هرچی که معدن است و چکشخوره، چکش اونه بست میده قبض میکنه، و اونا میگن منتبع. مثل آهن، نقره، طلا، مس، تمام اینا منتبع هن، چکشخورن. اما یه جور معادن داریم چکشخور نیستن، مثل نفت، مثل قیر، اینطوری چکشخور نیستن. بله ایشان میخواد بگه که مثل فیروزه عقیق چکشخور نیستن. فیروزه رو چکشخور خورد میشه به درد نمیخوره دیگه، یا عقیق میشه به درد نمیخوره. حالا سه ایشان میخواد بگه که اون معادن که فلزات هم مثل طلا و نقره و اینا، مثل آهن مثلا، اینا بر عرض نیستن، اما عقیق فیروزه اشکال نداره، اینا احجارن، رو بشن احجارن جز زمینه، خب زمین حجر، از این جدی شما اشکال نداره. میگه اگر مشهور هم گفته باشن که جایز نیست، ولی ما میگیم جایز. اقوا جواز سجده است بر عقیق و فیروزه و امثال اینها. منتها میگه اینا احجارن، قیمت دارن، قیمتی هستن، قیمتی بود و بودن که دلیل آن نمیشه که سجده قرآن جایز نباشه. یک همچه حرف میگم، ولی به نظر بنده فرمایش ایشان حالا میخواید وقت تمام شده مطالعه کنید در مستند مطالعه کنید، خودتان پیدا کنید و زود میشه پیدا کنید مطالعه کنید تا فردا میفرمایشان درست یعنی تفسیرشان میتونید.